الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 35 در اطراف علم اجمالی بود، یعنی اگر دو مایع وجود داشت مردد بود بین آب که رمس در اون مفطر است و مایع دیگر که رمس در اون مفطر نیست، یا مردد بود بین آب مطلق که ارتماس در اون مفطر است و آب مضاف که ارتماس در اون مفطر نیست، اگر مورد علم اجمالی بود حکم مسئله 35 همون حکم مسئله 34 هست، چون احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب است. همه اون مقامات چهارگانه اینجا قابل بحث است، یکی از در بحث فقهی و حکم تکلیفی، یکی هم از در بحث کلامی، یکی هم از در لزوم و عدم لزوم قضا، یکی هم از در لزوم و عدم لزوم کفاره. و اونجا روشن شد که تکلیفاً حرام است در صورتی که صوم واجب باشد و افطار اون صوم حرام باشد، و وضعاً هم قضا بهده اوست لکن کفاره بهده او نیست. اما مسئله 38 که اون راجع به شک بدعی است، مناسب بود اون را هم کنار این مسئله ذکر بکنن، حالا اون را بعد ذکر میکنن. اما مسئله 36 چیز روشنی است و این است که اگر چنونچه سهوًا یا قهرًا سر در آب فرو برد، چنین رمسی مبطل صوم نیست، برای آنکه گرچه ممکن است بعضی از امور عمد و سهو شکی باشد نظیر زیادی رکن در نماز، اما در باب خصوص روزه و امثال روزه اون چه که مفطر و مبطل است خصوص عمدی است، یعنی ارتماس عمدی مفطر هست. منظور از عمد آن است که مجموع علم و قصد، یعنی صائم بداند این آب است یک و قصد رمس هم داشته باشد این دو. اون جایی که اصل آب بودن مشکوک مجهول است یا معلوم هست که آب است لکن فرو بردن سر عمدی نیست، در اونجا باطل نیست. این عمدی گاهی معنای عمد در مقابل سهو است و نسیان، گاهی در مقابل اختیار است. اگر لغزید و در کنار استخر حرکت میکرد، لغزید و افتاد و سرش تو آب رفت، این رو میگن قهری، در چنین حالی روزه او باطل نیست. لذا فرمود به این که لا یبطل الصوم بالارتماس سهوا او قهرا او سقوط فی الماء من غیر اختیار، که این هم بحثی ندارد. مسئله 37 هم روشن است و اون هم به جهل به رمس برمیگردد و اون است که اذا القى نفسه من شاهق فی الماء بتخیل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه. اگر چون چه از جای بلندی خود را در شاهق، یعنی جای بلند، از جای بلندی خود را در آب انداخت به این خیال که فرو نمی رود یا آب گود نیست یا او توان شنا دارد، به یکی از این علل و عوامل خیال کرد که سر تو آب فرو نمی رود و اتفاقا سر در آب رفت، چنین حالتی گرچه ارتماس در آب هست ولی مبطل صوم نیست. لکن در این گونه از موارد باید تقیید کرد، جایی که عادت اقتضا نمی کرد. یه وقتی کسی عادیش این است که هر وقت ولو این استخر گود نباشد ولی او هر وقت از جای بلندی به استخر پرت می شود یا خود را در استخر می اندازد، معمولا سر در آب فرو می رود. اگر عادت بر این است که سر به آب فرو می رود، حالا نسبت به او یا نسبت به دیگران، در چنین مواردی ورو به قصد عدم رمس خود را از بالا به پایین انداخت، لکن این اقتضای طبیعی و عادی وسوق به خلاف می آورد، یعنی اطمینان می آورد که سر در آب فرو می رود. بنابراین اینی که صاحب اورورزمان لالی فرمودند در صورتی که خود را از بالا بیاندازد به خیال این که سر در آب فرو نمی رود، ولی اگر سر در آب رفت باطل نیست و مبطل نیست، روزش باطل نیست و این رمز مبطل نیست، باید مقید بشود به جایی که عادت بر فرو رفتن سر مستقر نیست، به منزل عمد است. اگر چونچه عادت بر این است، در مسئله امنا هم همین رضای کردن، گفتن نظر به مرعه، زوج اگر بخواهد به مرعه خود نظر کند، ملاعبه کند، به تقبیل کند در ماه رمضان و عادتش بر این است که در این گونه از موارد امنا حاصل می شود، نباید این کار را بکند. این عادت به منزله وسوق، زمینه وسوق را فراهم می کند. اگه عادت دیگران باشد، شخص خودش عادتش برخلاف باشد، این نه مبتل نیست. اگه اقتضای این باشه، یه وقت هستی نسبت به خودش علم به خلاف دارد که دیگران چون ماهر نیستن سرشون تو آب میره، ولی این چون ماهر است و کار رسمی و این هست، سر در آب رو نمیره، این مورد اطمینان است. اما اگر نه، درباره خودش شک دارد، درباره دیگران تجربه کرده است، در چنین حالتی هم زمینه برای رمز عمدی هست. یعنی اگر کسی خود رو از بالا بیاندازد و نمیداند سر در آب فرو میرود یا نه، ولی غالبا هر کی رفت سرش در آب رفت، در چنین موردی زمینه میشد برای وسوق به این که رمز حاصل میشد و این رمز میشه رمز عمدی. بله دیگه، حالا یا درباره عادت شخصی خودش هست یا درباره عادت دیگران، چون هر کسی مکلف است با علم و اختیار خودش عمل بکند. دیگر مسئله 38 این است که اذا کان ماءٌ لا یعلم انه ماءٌ او غیره او ماء مضاف لم یجب الاجتناب عنه. این مسئله 38 در مقابل مسئله 35 این شک بدعی است. اون مسئله 35 درباره اطراف علم اجمالی بود، اونجا محور بحث علم اجمالی بود، یعنی علم دارد که یکی از این دو مایه آب است که اگر سر فرو ببرد روز باطل می شود، حالا یا یکی آب است به دیگری غیر آب یا یکی آب مطلق است به دیگری مضاف. اما مسئله 38 شک ابتدایی است، نه شک اطراف اجمالی. یه مایه هست، نمیداند آب است یا نه، دوتا آب، دوتا مایه نیست، یک مایه است. در اینجا فرمودن به این که احتیاط واجب نیست و اگر عمدن سر در چین آب فرو ببرد این روز باطل نمیشود، ولو بعدها معلوم میشود به این که این آب بود، چون ظرفی که رمز حاصل می شود ظرف جهل و شک است، ظرفی که معلوم شد دیگه ظرف رمز نیست. این خلاصه فتوای مرحوم صاحب اوربو و امثالشون. بعضی خواستن بگوین به این که اینجا هم مثل اطراف علم اجمالی جا برای احتیاط است در بعضی از سور، و اون این است که اصل تکلیف به لزوم اجتناب از ارتماس این معلوم است. یک آب مایه است در خارج، معلوم نیست که این آب است یا غیر آب، حالا برفرض آب بود معلوم نیست که آب مطلق است یا آب مضاف، بنابر اینکه رمزی در آب مضاف مفتر نباشد. چون اصل تکلیف معلوم است، به اون حرمت رمس است یا مفتر بودن رمس است، حالا یا تکلیف وضعی یا تکلیف هم اون حکم تکلیفی یا حکم وضعی، چون اصل تکلیف معلوم است، اصل حکم معلوم است تکلیفاً یا وضعاً، به این شخص شک دارد که آیا این مصداق رمس ممنوع است یا نه، این باید احتیاط بکند. در این گونه از موارد که شک شک بدعی است، نظیر شک اطراف علم اجمالی خواهد بود. برای اینکه اصل تکلیف معلوم است، ما نمی‌دانیم با این کار از عهده امتثال برآمدیم یا نه. لکن تصویر این مسئله مربوط است به همون تحقیقی که مستحضری در علم اصول شده است که آیا متعلق تکلیف جامع است یا جمیع است یا مجموع حقیقی است یا مجموع حکمی است، که هر کدام از اینا حکم خاص خود را دارد. اگر متعلق تکلیف صرف وجود بود و جامع بود که به صرف وجود حاصل می شود، ما در موردی شک داریم که آیا این مصداق اون جامع هست یا نه، باید فردی را بیاریم که یقین داشته باشیم به امتثال. با مشکوک نمیشه از عهده تکلیف به در آمد، در صورتی که جامع باشد و صرف الوجود محور تکلیف باشد. ولی اگر مورد تکلیف و متعلق تکلیف جمیع بود به نحو طبیعت ساریه، این طبیعت ساریه به عدد مصادیقش منحل می شود به تکالیف متعدد. وقتی به عدد مصادیقش منحل شد به تکالیف متعدد، ما درباره یه فردی شک کردیم. در حقیقت شک در تکلیف زائد است. شک در تکلیف زائد به منزله شک در اصل تکلیف است و شک در اصل تکلیف هم مجرای براءت است. چرا؟ برای اینکه این حکم به طبیعت ساریه تعلق گرفته. اولا این طبیعت ساریه در ضمن مصادیق فراوانی محقق است. ثانیا نسبت به اون افراد که مصادیق قطعی طبیعتن، ما یقین به تکلیف داریم. نسبت به یک فرد مشکوکی که نمیدانیم جزء طبیعت است یا جزء طبیعت نیست، در حقیقت شک داریم که آیا اینجا هم تکلیف هست یا نه. شک در تکلیف زائد به منزله شک در اصل تکلیف است. شک در اصل تکلیف هم مجرای براءت است. پس اگر حکم به طبیعت ساریه تعلق گرفته باشد که در حقیقت به جمیع برمیگردد نه به جامع، در این گونه از موارد اگر ما در این مصداق شک کردیم که این هم واجب است یا نه، چون شک در این مصداق شک در تکلیف زائد است، چون مصادیق دیگر روشن است و شک در تکلیف زائد گفته شد منزله شک در اصل تکلیف است. ولی اگر متعلق تکلیف مجموع حقیقی یا حکمی بود، جمعاً یک تکلیف بیش نیست که باید همه اینها زیر مجموعی اون مجموع قرار بگیرد تا امتثال حاصل بشود. اونجا ممکنه حکم خاصش با حکم طبیعت ساریه فرق بکند، ولی قسم اول که متعلق تکلیف اصل به نحو صرف الوجود است، به نحو جامع است، اصل تکلیف معلوم است. ما یه فردی رو در خارج امتثال کردیم، نمیدونیم این مصداق اوسیانه، ولو شبه بدعی است، نمیشه به او اکتفا کرد. این خلاصه احتمال کسانی که قائل شدن به اینکه در این گونه از موارد هم باید احتیاط کرد. لکن اصل مبنا در قسمت من نواهی تام نیست، برای اینکه نهی که هرگز به صرف الوجود تعلق نمیگیرد، معمولا نهی به طبیعت ساری تعلق میگیرد. وقتی از چیزی نهی کردن یعنی این شی مبغوض است و مغضوب. اون درباره امر است و درباره نهی، حالا خواه نهی تکلیفی باشد که حرمت می آورد یا نهی وضعی باشد که افساد و ابطال می آورد. اگر گفتن این طبیعت مفتر است، معنیش این نیست که صرف الوجودش مفتر است و بقیه افراد هیچ نقشی ندارد. اگر گفتن این طبیعت حرام است، معنیش این نیست که صرف الوجودش حرام است، بقیه افراد نقشی ندارد. این طور نیست. در این گونه از موارد وقتی گفتن به این که این طبیعت مفتر است، یعنی به جمیع مصادیقش، هر مصداقی از این طبیعت که محقق بشود مفتر و مبطل خواهد بود. قهرن این یک مصداق قطعی دارد، مثل اون جایی که معلوم است آب است، و یک مصداق مشکوک دارد. وقتی مصداق مشکوک داشت، ما نمیدانیم این مصداق هم متعلق نهی است یا نه، چون بازگشت این گونه از مناهی در به طبیعت ساری است و بازگشتش هم به تکالیف عدیده است. اون مصداقی که معلوم است تعلق نهی به اون معلوم، اون مصداقی که مشکوک الاندراج است، تعلق حکم نهی به اون مشکوک، وقتی تعلق مشکوک شد جا برای براءت است. بنابراین ما اگر در شبهه بدعی کسی سر در یه آب مشکوک فرو برد، یعنی در مایع مشکوک که معلوم نیست آب است یا نه، برفرض آب باشد معلوم نیست آب مطلق است یا آب مضاف، اینجا جا برای براءت است. براءت خواه در باره حکم تکلیفی باشد نفی میکند، در باره حکم وضعی هم باشد نفی میکند، هم حرمت را برمیدارد و هم اگر ما شک کردیم که این آیا باطل شده است، مبتل است یا نه، مبتل است یا نه، مفسد است یا نه، افساد را برمیدارد. لذا صاحب اورورز و آنلاره این راه را که تهی کردن این راه تام میست که اگر کسی شک دارد که آیا این مایه آب است یا غیر آب، یا شک دار یقین دارد که آب است ولی نمیداند آب مطلق است یا آب مضاف و اصل محرز هم نداشته باشد، اماره‌ای که نباشد و اصل محرزی در کار نباشد، اینجا میتواند سر در آب فرو برد و مفسد سوم هم نیست. بله، حالا یا اون مایه آب نیست مثل گلاب و نوشابه و امثال اینها، یا اگر آب هست آب مضاف است، چون اگر این مردد باشد بینه، بله اگر چنون چه علم دارد به این که آب است ولی نمیداند مطلق است یا مضاف، این شبهه بدعی است، احتیاط واجب نیست. پس در دو صورت احتیاط واجب نیست، یکی این که نداند این مایه آب است یا غیر آب، آب میوه است یا آب. صورت دیگر آن است که یقینا میداند آب است ولی نمیداند مطلق است یا مضاف، چون آب مضاف رمز در آب مضاف مفتر نیست، بنابراین شبه بدعی است. اما بله، چون گلاب رسی نرستاد، امام رضوان الله علیه احتیاط میکردن که مثلا اون احیانا ممکن است که نه، اصلا آب مضاف که آب نیست، اون اصلا ما چیز نیست. ازا کان مسئله 38 این بود، حالا تعلیق سیدان استاد هم میخونیم، اون مسئله 38 نیست. ازا کان ما اون لا یعلم انه ما اون او غیره او ما اون مضاف لم یجب الاجتناب ان، ایشون دارد غیر مثل جلاب، یعنی که معرب گلاب است، اگه این حاشیه مربوطه به اون چیز باشد، حالی نقشی ندارد گلاب و غیر گلاب. گلاب اصلا جزء مایعات دیگه است، در مقابل آب است، اصلا آب مضاف نیست. نه که مثلا این مایع مضاف در این حال که آب نیست رمس در او مبتل باشد، این چه نیست، اصلا آب نیست. چه تنقیه منات با اینکه تخصیص داده اصل بر عدم افطار هست، به این خصوصیت در آب در نصوص عقص شده که رمس فی الماء در صحیحه محمد مسلم وقتی مفترات را ذکر میکند فرمود ارتماس فی الماء، ما یزر رو سائم ازشتن ما سنه ازشتن به سلاس خسار الطعام و شراب و النساء بر ارتماس فی الماء، و این حسر است دیگر. باید از خودشون پرسید، جا برای احتیاط نیست، چون اون صحیح محمد المسلم ارتماس فی الماء رو چیز کرده. خب این نصوص باب سر هم که خوندیم هیچ کدامشون درباره آب مضاف چیز نبود، تا نصوص دو طایفه بود، یک طایفه مطلق بود داشت ارتماس، یک طایفه مقید بود داشت ارتماس فی الماء. ارتماس فی الماء خب منصرف است با آب، آب باید باشه نمایه دیگر و آب شم مطلق باشه نمضاف. نه دیگر، چطور در باره غسل در باره وضوع احکام دیگر نمیشه تعدی کرد دیگر. همون طوری که وضوعی با اونها غسل با اونها امثال باطل هست و صحیح نیست، حکم آب مطلق رو نده، اینجا هم همینطور است. تا طهارت حدثی، طهارت خبثی با آب مضاف حاصل نمی شود. خب اگر چنانچه طهارت حدثی، طهارت خبثی و مانندون با آب مضاف حاصل نشود و تعبدن حکم مضاف مطلق دوتاست یا حکم مایه دیگر با آب دوتاست، در باب رمس هم همین طور است. وقتی که حکم رفت روی ما، چطور شامل مایه دیگر یا آب مضاف بشود؟ اون جامعه انتزاعی است، در همه تقسیمات همین طور است. میگیم استعمال یا حقیقت است یا مجاز، در حالی که اصالت استعمال در حقیقت است. اون به عموم مجازی رو انتزاع میکنن، بعد رو تقسیم میکنن. و الما یعنی ما یطلق علیه الما سواء کان مع القید او بلا قید، این مقسم است. اما مضاف و اما مطلق. آیا مضاف آنه که نشه به بقوی بگیم آب بدون پسوند یا پیشوند؟ اصلا اون بررسی شد بگیر نه تنها اطلاق داره، توهم واقعا مطلق است. یعنی نصوص دو طایفه بود، یک طایفه مطلق بود، یک طایفه مقید. اونی که مقید بود به نام ما تقیید میزد اطلاقات را دیگر. در جمع‌بندی طایفه اولا یعنی نصوص، یه مقدار رمز بود، یه مقدار مقید بود به آب. خب اون نصوصی که داشت ارتماس فعل ما، این مقید اطلاقاتی که داره ارتماس، هیچ خصوصیتی نداره. خب مسئله 39 این است که اذر تمس نسیانن او قهرن ثم تذکره اول تفعل قهر وجب علیه المبادره الى الخروج و الا بطل صومه. مسئله بعدی آن است که 39 آن است که حکم حدوث و حکم بقا یکی است. این حکم حدوث و حکم بقا یکی است، در عقل هست، در شرب هست، در نکاح هست، در ارتماس هست، در همه این هست. اگر چیزی حدوثاً مفطر نبود، مثل اینکه شرب سهوی، آبی نوشید، مقداری از آب رو نوشید سهواً، بعد فهمید روزه دار است، خب بقیه رو باید امساک کند. غذایی را خورده و هنوز تمام نشده، مقداری از غذا را خورده، مقداری هم مونده در فضای دهن، مقداری غذا هست، فهمید که روزه دار است، خب باید نخورد. همونطوری که در اکل و شرب بین حدوث و بقا فرق است، که اگر در حال حدوث ساهی بود و در حال بقا متذکر شد، یا در حال حدوث جاهل بود در حال بقا عامد شد، یا در حال حدوث مظهر بود در حال بقا مختار شد، چون بقا هم مثل حدوث است باید فوراً صرف نظر کند در همه موارد. لذا این مسئله هم زیر مجموعه همون اصل کلی است. اذر تمس نسیانن او قهرن ثم تذکر او ارتفع القهر وجب علیه المبادره الى الخروج و الا بطل صومه. بعضی ها خواستن بگن علال احوت، برای اینکه ظاهر ارتماس اون ارتماس احدوسی است، ولی جا برای احتیاط نیست. این گونه از امور حدوث و بقاش یکی است. در شرب هم همین طور است، در نکاح هم همین طور است، در عقل هم همین طور است، تو ارتماس هم همین طور است. این صحیح محمد مسلم که این عناوین چهارگانه را کرار هم ذکر کرده، حدوثشون حدوث، بقایشون بقا. اگر چنون که در حال حدوث معذور بود و چنین حالی مفطر نبود، در حال بقا عذر برطرف شد، فورا باید بپرهیزه. چرا؟ اونجا هم اول کلام است، اونجا میشه اعتماد. حالا فرموش صاحب مداره که نقد میکنیم، نقد صاحب حدایق هم ذکر میکنیم، اونجا هم حق همین است. ارتماس به معنی فرو رفتن نیست، فرو رفتگی است. اگر یه وقتی کسی تو آب، حالا رفته تو آب برای قصد شنا، حالا میخواد در بیاد غسل، یادش آمده که باید غسل بکنه، خب همونجا در همون اون حال، در حالی که تحت الماء مستقر است، میتواند غسل بکنه، یک. یا وقتی از آب میخواد بیرون بیاد میتواند نیت غسل بکند، دو. لازم است در حین حدوث باشد، که این جمود صاحب حدائق است و از صاحب ذخیره هم کمک گرفته است و بعد میگوید به این که حداکثر ما شک میکنیم و باید احتیاط بکنیم. حالا آرده. خب پس این روشن است، مسئله 39 روشن است که اگر کسی در حال حدوث ارتماسش نسیانی یا قهری بود، لذا مفطر نبود، در حال بقا متذکر شد یا قهر مرتفع شد، باید مبادرت بکند به خروج. این وجوب مبادرت وجوب وضعی است، نه وجوب تکلیفی، چون وجوب تکلیفی مال خصوص شهر رمضان و امثال رمضان است، اونجایی که ابطال صوم حرام باشد. اما وجوب وضعیش مطلق است، یعنی صائم در حال صوم در هر حالتی که هست اگر بخواد روزش صحیح باشد، باید بعد از رفع عذر یعنی رفع سهو یا رفع قهر فورا سر بیرون بیاره. مسئله چهلم این است که ازاکان و مکر هم فر ارتماس لم یسم صومه به خلاف ما ازاکان مقهورا، که این هم در خلال مباحث گذشت. هر کدام از این عناوین چهارگانه طبق نصوصی که بعدها خواهد آمد به خواست خدا مقید به حالت علم و عمد است. یه وقت است که کسی رو وادار میکنن که غذایی رو بخورد، آبی رو بنوشد، و دور تهدید میکنن که اگر غذا نخورد یا آبی ننوشید فرون ضرر به او میرسد. این شخص برای پرهیز از اون ضرر دست به اکل و شرب میزند. چنین شخصی اگر چون چه ابطال این روزه حرام نبود، مثل روزه مستحبی یا جواجه موسه که معصیت نکرد ولی روزش باطل شد، و اگر نظیر شهر رمضان و امثال این بود که واجب معین بود که ابطال این روزه حرام است، این معصیت نکرد برای اینکه رفع عن امتی تس یکی از اون امور نهگانه همونطوری که سهو نسیان است، یکیش هم اکراه و استرار است، و ما اکره علی و مستر رو الی. خب این در اکراه، این در استرار حکم تکلیفی برداشته می شود. وقتی برداشته شد اون حکم وضعیش در جشن محفوظ. حالا اگر چنون چه این حالت که شخص تهدید کردن نبود، بلکه دهن او رو باز کردن، یه مقدار آب تو دهنش ریختن، این اصلا مفطر نیست، برای اینکه این مورد فعل است نه مصدر فعل. اینکه ننوشید که، یا غذا نخورد که، این غذا را در حلقش فرو بردن و ریختن، چه این حالتی مفطر نیست. همه این مفطرات مال جایی است که شخص با اراده انجام بدهد. حالا اگر با اختیار بود، گذشته از حرمت در بعضی موارد افساد هم هست. اگر بی اختیار بود ولی با اراده بود، این در همه حالات افساد هست و در هیچ حالتی هم حرام نیست. و اما اگر بدون اختیار و بدون اراده غذایی رو در دهنش ریختن، آبی رو در حلقش فرو بردن، و حتی دودی رو، قبار رو، هر چی که مفطر بود، و ها کذا سرش رو در آب فرو بردن و مانند آن، هیچ کدام از اینها مفطر نیست. چرا؟ برای اینکه این مورد فعل است. بین قهر و اکراه این فرق است. مکره فاعل است منتها بالاکراه، مقهور است فاعل نیست. یه وقت از کسی برای اینکه تصادف نکند با عابر، عمدن زده کنار جاده و آسیبی مثلا به یک مغازه رسوند، به مال کسی آسیب رسوند، خب گرچه این مضطر است ولی اون کار را کرده، لذا ضامن هم است. یه وقت هست نه، به هیچ نحوی فعل بو استناد ندارد، در اثر تندباد و طوفان هوایی، طوفان صحرایی، این شخص کنترل ماشین از دستش در رفت و ماشین به جایی برخورد کرد، او دیگه ضامن نیست. فعل به این راننده اسناد ندارد اصلا. خب اگر چون چه شخص مورد فعل باشد نه مصدر فعل، همونطور که حکم تکلیفی منتفی است، حکم وضعی هم منتفی است، ولی اگر مصدر فعل باشد منتها بی انتخاب، بی اراده، بی اختیار، این حکم تکلیفی منتفی است، حکم وضعی باقیه. چرا حکم تکلیفی منتفی است؟ برای حدیث رفع. چرا حکم وضعی باقی است؟ برای اینکه حدیث رفع که عهده‌دار اثبات نیست به تعبیر این آیون، این رفع ان امتی تیز یکی من اکره علی یکی مستور علی، یعنی در حال اکراه و استرار حرمت برداشته شد، نه صحت گذاشته شد که این عمل صحیح است. حالا کسی مجبور شد جزئی را ترک کند یا شرطی را ترک کند یا مانعی را مرتکب بشود، این در حال استرار که یا اکراه احترار که یکی از اینها را ترک میکند، معنیش نیست که معصیت نکرده، نه معنیش این است که اون مرکب بی جز یا اون مشروط بی شرط یا اون ممنوع با مانع صحیح است. چون لسان حدیث رفع اثبات نیست، فقط رفع تکلیف است، بنابراین نمیشود گفت حالا این شخص چون مستر بود روزش باطل است. از اینجا معلوم میشود که اگر رمز واجب هم باشد باز در این حال روزه باطل میشود. مثل این که کودکی غرق شد دارد غرق میشه، یک صائمی چاره جز این ندید که وارد استخر بشه و این کودک رو نجات بده، خب در اینجا واجب است انقاض غریق، بر او واجب است که برود و این بچه رو نجات بدهد، اما بالاخره روزه او باطل است، معصیت نکرده. حرمت وضعی جبم داره، حرمت وضعی رو که یعنی جزئیتی که بر نمی داره، که شرطیتی که بر نمی داره، که میگه شمایی که مجبور شدید این حال معصیت نکردی، حد اکثر اینه. نه، ما هم ذهن عرفی رو که حساب بکنیم میبینیم عرف فرق میذارن بین این که کسی رو تهدید بکنن به این که اگر روزه رو افطار نکنی فرون ضرر به تو میرسد، یه وقت هست نه دهنش رو باز کنن یه وقت آب بریزن، یه وقت هست کسی رو تهدید میکنن میگن اگر شنا نکنی سرد آب فرون نبری فرون ضرر به تو میرسانیم، یه وقتی سرش رو تو آب میکنن. خب عرف بین این دو فرق میگذارد دیگه، یک جا شخص مصدر فعل است منتها مصلوب الاختیار، یه وقت اصلا مورد فعل است مصدر فعل نیست، لذا فرق همه جا فرق داشتن چون عرف فرق میذاره. یه وقت هست یه کسی به او رو تهدید کردن گفتن اگر اینجا امضا نکنی فلان، یه وقت اصلا دست یه کسی رو انگشت مهر میکنن بگن این دیگه امضا نیست. مطلب بعدی آن است که از ارتمسل انقاض غریقن بطل صومه و امکان واجب علیه، که الان در خلال بحث اشاره شد. عمده مطلبی است که بین مرحوم شهید ثانی و صاحب مدارک و صاحب حدائق این مناظره به پا شد، و این است که اذا کان جنبا و توقف غسله علی الالتماس انتقل الی التیمم اذا کان الصوم واجبا معینا و این کان مستحبن او کان واجبن موسعا وجب علیه الغسل و بطل صومه. تصویر مسئله این است که التماس فی الماء یکی از مفترات صوم است. حالا اگر کسی صائم بود و جنوب بود و غسل بر او واجب بود و منحصر بود در غسل التماسی، یه وقت است که جنوب هست غسل بر او واجب نیست، بسید یه وقت نمازش قبلا خونده، چون غسل که وجوب نفسی ندارد. یه وقت هست که غسل برای واجب است برای راه ترتیبی باز است، راه التماس نیست، ولی همه این راه فرض بسته است، یعنی جنوب شد یک، غسل برای واجب است دو، راه منحصره به التماسی تر ترتیبی بسته است، وسیله برای غسل ترتیبی ندارد. در چنین جایی با اینکه التماس واجب است آیا مبطل صوم است یا مبطل صوم نیست؟ چگونه جمع بکنیم ما؟ از یه طرفی التماس حرام است، از یه طرفی التماس واجب است. التماس حرام است برای اینکه مبطل صوم است، التماس واجب است برای اینکه باید غسل بکند و تنها راه همین است. خب در این گونه از موارد می‌فرمان به اینکه اگر چون چه اون صوم مستحبی باشد یا صوم واجب و وسع باشد، این یک مقام از بحث را به خود اختصاص میده، و اگر صوم واجب معین باشد مقام دیگر. اول درباره صوم واجب معین مثل شهر رمضان بحث میکنند. میفرمایند در این گونه از موارد که واجب معین است ابطال او جایز نیست، ابطال صوم حرام است، بخواهد غسل بکند تکلیف چی؟ میگن منتقل میشه به تیمم. چرا؟ برای اینکه اینجا که نظیر کارهای مجتهدانه نیست که انسان تعارض رو بین دلیلن بسنجد، که اینجا از باب تزاحم است نه تعارض، یعنی هر دو ملاک دارن و هر دو محققن، منتها جمعش برای مکلف مقدور نیست. خب اینجا جای تزاحم است. در تزاحم گاهی انسان اهم و مهم را احراز میکند از راههایی که خود شارع مشخص، شارع معین مشخص کرده، که فرمود اگر تزاحمی شد فرون کار را بر کار دیگر مقدم بدارید. اینجا روشن است. یه وقت است که اثبات این که کدام اهم است به کدام مهم، این به اجتهاد وابسته است. و این است که یک فقیه میبیند یکی از این دو واجب، صومم واجب است نقض او حرام، غسلم واجب است که فقط باید از جای ارتماس غسل بکند، یکی از این دو بدل دارد و دیگری بی بدل است. یکی از این دو را اگر از دست بدهد میتواند بدل او را تأمین کند و بدل به حکم مبدل را دارد و اثر مبدل را دارد، و دیگری را اگر از دست بدهد هیچ راهی برای تأمین او نیست. در اینجا امر دائر است بین این که روزه را از دست بدهد که روزه بدل ندارد، قضای تکلیف جدید است یا امر جدید، فعلا بخواهد روزه را حفظ بکند هیچ راهی ندارد، ولی اگر غسل را از دست بدهد تیمم بدل غسل است، اترابو عهد و طهورین همه احکام غسل بر تیمم بار است دیگر. پس امر در تزاحم دائر است بین اون واجبی که لا بدل له و اون واجبی که له بدل. اگر چنون که روزه را حفظ بکند در حقیقت غسل را هم حفظ کرده، طهارت را هم حفظ کرده. چرا؟ برای اینکه طهارت اگر با آب نشد با تراب می شود، از تراب احد و طهوره. ولی اگر بخواهد غسل را حفظ بکند روزه را از دست داده است، فقط طهارت را حفظ کرده است. قضا بدل نیست، قضا بعد از حرمت است. یعنی وقتی که انسان قضا هم به امر جدید است، الان اگر بخواهد صائم باشد یا بدل صوم ممکن نیست، صوم بدل ندارد. ولی در باب غسل این شخص الان بخواهد غسل کند یا بدل غسل، که هر کدام از اینها باشد طهارت حاصل می شود، این شخص طاهر است. چون امر دائر است بین یک واجب که لا بدل له و واجب دیگر که له بدلان، این انتخاب میکند اون را که لا بدل له و اونی که له بدل او را رها میکند، به بدلش منتقل میشود. لذا فرمودن به این که اگر غسل بر کسی واجب بود و راهش منحصر در غسل ارتماسی بود، اینجا غسل نکند، تیمم بکند و روزه او هم محفوظ میموند. خب حالا اگه تیمم ممکن نبود، این در حقیقت لا بدل له است. حالا ببیند که کدامی که اهمم، هم بس داخل در قسم اول میشود. اون قسم اول اون است که هیچ کدام بدل ندارد، این بود از راه دیگر اهمیت شده است بود. اینجا اگر کسی هیچ، اگر تیمم مقدورش نبود، غسل واجب است ولا بدل له، اینجا هم روزه واجب است ولا بدل له. حق ندارد که اگر معصیت کرد، اگر این کارا بکند، اگر این کارا بکند معصیت کرده است، اون وقت اون کسی که میگوید انتقل الی تیمم، میگه غسل امر ندارد، اون وقت غسل میشه حرام. وقتی حرام شد دیگه موعد است و مقرب نیست، مشکل دیگه پیدا میشود. اگر غسل حرام بود که نمیتواند با این ارتماس محرم و موعد غسل قربت بکند. که اگه کسی حالا بخواد معصیت بکند، بگید خب مالا من قضا به جا میآورم روزه رو، غسلش هم باطل میشود. اگر تکلیف او این است که روزه بگیرد و ابطال روزه حرام است، خب این التماس میشه محرم. از اینجا به بعد حرف شهید ثانی بود، صاحب حدائق و صاحب مدارک مطرح است. اجمالش اینه که شهید ثانی رضوان الله علیه فرمودن که در این گونه از موارد که غسل التماس حرام است، اگر چون چه کسی در حال صومی که التماس حرام است قصد غسل بکند، اون غسل باطل است، برای اینکه این محرم است و محرم که مبعد مولاست که مقرب نیست. صاحب مدارک رضوان الله علیه که سبت این بزرگوار است، میفهمد اون چرا که این سبت جد بزرگوار ما فرمودن، این در صورتی است که اگر حین الارتماس، حین رمس، حین فرو رفتن در آب قصد غسل بکند بلحق بایشون، اما اگر وقتی خواست از آب بیرون بیاید، بیرون آمدن از آب که دیگه حرام نیست، این که واجبه. اگر کسی در حال صوم عمدن تو آب رفت معصیت کرد، فورا همونطوری که فرمودن وجب المبادره، این که بدار واجب است، باید از آب در بیاید، همین حالتی که دارد از آب بیرون میاید این حالت واجب است، این دیگه حرام نیست، این حالت قصد غسل میکند. این خلاصه فرمایش صاحب مدارک. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه نقدی دارد، میفرماید به این که اولا چرا شما منحصر کردید به این صورتی که از آب در میاد، اون چه که حرام است تو آب رفتن است، اون حالتی که در آب مستقر است میتواند بغلطد به طوری که آب بر بدنش جریان پیدا کند، همونجا قصد غسل بکند، لازم نیست در حین آمدن. این یک. و ثانیاً حین آمدن، بیرون آمدن که حالت غسل نیست، چون غسل ارتماسی سرفرو بردن است، نه فرو رفتگی تو آب. خب اگر کسی تو آب قصد غسل بکند که ارتماس نکرد، ارتمس فلما یعنی سرفرو برد، این در حال سرفرو بردن باید قصد غسل بکند. این دو. ثانیاً ثالثاً چیزی که محرم است این عملی است که صدر و ساقش یکی است. مثلا قیام متصل به رکوع واجب است، این قیام متصل به رکوع که واجب شد، انسان یه لحظه بیستد یا دو لحظه یا سه لحظه جمعاً یه واجبه. این رکوع که واجب است، چه رکوع طولانی چه رکوع کوتاه، جمعاً یه واجب است. اینجوری نیست که اولش واجب بقیه غیر واجب، که جمعاً یه واجب است. در حال سجده این سجده واجب است. حالا این چه سجده؟ یکی وضع و رأس علی ما یسح و سجود علیه. خب حالا این کار واجبه، حالا چه طولانی باشه چه کوتاه، جمعاً یه واجب است، بیش از یک واجب نیست. این چه نیست که حدوثاً واجب بقاءً غیر واجب. وقوف در عرفات این چه اینه، وقوف در مشعر این چه اینه. حالا وقوف در مشعر این چه نیست که اولش واجب بقیه غیر واجب، یا وقوف در عرفات این چیزی نیست که اولش واجب بقیه غیر واجب، جمعاً یک حکم داره. چون جمعاً یک حکم داره، حدوثش، مکسش و خروجش جمعاً یک حکم داره و اون حرام است. این خلاصه سه تا نقد مرحوم صاحب مدارک است، صاحب حدائق است، بر فرمایش صاحب مدارک. بعدم میگد اگر چون چه ما شک بکنیم که آیا درست است یا نه، حرف صاحب ذخیره درست است که باید احتیاط بکنیم. حالا به خواست خدا شنبه روشن میشود که هیچ کدام از این نقدهای سگانه صاحب حدائق وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.